بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث تاریخی، بعد از بیان حکمت تاریخ، حکمت بازخوانی تاریخ، نحوه خوانش تاریخ و ارائه یک الگوی ساختاری جهت ختم تاریخ به عبرت و عبرتگیری از تاریخ، حالا وارد میشیم بر بحث تاریخ یهودیت. منتها تاریخ یهودیت اگر در کنار تاریخ مسیحیت خونده بشه، به مراتب فهم بهتری از برخی از مسائل و پیچیدگی‌های اون رو در بر خواهد داشت. خب ما ثقل کارمون بر تاریخ یهوده، اما تاریخ مسیحیت رو به صورت اجمالی اولا مرور میکنیم تا در بسیاری از مسائل که در اثنای تاریخ یهودیت باش مواجه میشیم به این مباحث استناد کنیم. در حدود 2000 سال پیش در منطقه فلسطین امروزی در حوزه مدیترانه دین مسیحیت ظهور کرد که بعدها به یکی از بزرگترین دینهای جهان از حیث کمی تبدیل شد، که حالا در آینده علتش رو عرض میکنم. منطقه فلسطین امروزی در سال 63 قبل از میلاد تحت سلطه امپراتوری قدرتمند روم درآمد. امپراتوری روم حمله کرد، اونجا رو به تصرف خودش در آورد، خیلی از اماکن رو خراب کرد، خیلی ها رو به اسارت برد، شبیه بر اتفاقی که بخت النصر سالهای پیش از اون رقم زده بود. بنابراین در زمان ظهور مسیحیت یکی از استانهای آباد امپراتوری پهناور روم بود. البته از نظر سیاسی و فرهنگی امپراتوری روم گرچه حاکم بود بر حوزه دریای مدیترانه، اما از حیث فرهنگی و خدمتون عرض کنم که فرهنگی و دینی، حالا به دینی به منظورم ادیان توحیدی نیست، نحوه پرستشی که در زمان اونها رایج بود، باز فرهنگ یونانی غالب بود. یعنی از حیث سیاسی امپراتوری روم حاکم بود، اما از حیث فرهنگی اونها هنوز پیرو مسلک یونانیون بودن. یعنی از چند قرن قبلتر، قبل از میلاد، زمانی که امپراتوری بزرگ یونان فرهنگ یونانی رو در سراسر منطقه نفوذ داده بود، اونها پیرو اون فرهنگ بودن. چنان که میبینیم متن مقدس یعنی عهد جدید در اصل به زبان یونانی نوشته شده و نه به زبان مادری حضرت عیسی و حتی حواریون ایشون، چون زبان مادری حضرت عیسی سلام الله علیه زبان عبری با لهجه آرامی بوده. در اینجا اگر کسی علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر، بد نیست کتاب راه سعادت علامه شعرانی رو مطالعه کنه. اما از نظر مذهبی امپراتوری روم در عصر ظهور مسیحیت به دو بخش تقسیم می‌شد. از جهت سیاسی سیطره داشت، اما از جهت مذهبی به دو قسمت تقسیم می شد. یکی منطقه فلسطین که یهودیان ساکنان اصلی اونو تشکیل می دادن و مابقی هم پیرو و ادیان متنوع شرکالود یونانی بودن، چند خدایی بودن. مؤسس مسیحیت جناب حضرت عیسی سلام الله علیه، از اناجیل، دقت بفرمایید، از اناجیل برمیاد که همون مسیح منتظر عهد قدیمه، یعنی باور یهودیان. زندگانی حضرت عیسی سلام الله علیه در 4 تا کتاب از مجموعه عهد جدید یعنی اناجیل اربعه که عبارت از انجیل متا یا متا، مرقس، لوقا، یوحنا جمع شده. به گفته این اناجیل حضرت مریم سلام الله علیها نامزد فردی به نام یوسف نجار بوده که از نسل حضرت داووده. در اوایل نامزدیش بود که به خونه شوهر نرفته بود، فرشته خدا بر او ظاهر میشه و به او مژده فرزندی رو میده. حضرت مریم شگفت زده میشه که مردی منو لمس نکرده. اون پیک الهی بهش پاسخ میده که این هم به قدرت خدا محقق شده. اینجا باز توصیه میکنم که جریان حضرت مریم رو در مثنوی مولوی مطالعه بفرمایید. از حیث عرفانی نکات بدی و ظریفی داره. خب حضرت عیسی در بیت اللحم، در شهر بیت اللحم متولد شد که زادگاه اصلی یوسف نامزد حضرت مریم بنابر گزارش اناجیل اربعه بوده. به همین دلیل هم هست که به حضرت عیسی میگن عیسی ناصری، پیروان او رو نصرانی یا نصارا میگن و به آیین او نصرانیت میگن. قرآن هم اینها رو اینطور بسیار میخونه، در کنار اهل کتاب اینها رو نصرانی و نصارا میخونه. حضرت عیسی سلام الله علیه در 30 سالگی رسالت خودش رو آغاز کرد. در آغاز کار هم 12 شاگرد انتخاب کرد و بر روی اونها کار کرد. شمعون معروف به پتروس، اندریاس برادر پتروس، یعقوب پسر زبدی، یوحنا برادر یعقوب، تا نفر آخر که یهودای اسخریوتی باشه. حضرت عیسی در راه رسوندن پیام خودش از 2 ابزار به صورت جدی و برجسته استفاده کرد. یکی منطق قوی، برهان، استدلال، سخنان مقتدرانه، و یکی هم معجزه های شگفت‌انگیز از قبیل زنده کردن برخی مردگان و شفا دادن بیماران لاعلاج و امثال ذالک، که البته در زمان حضرت عیسی این بیماری ها به وفور شیوع پیدا کرده بود. تعالیم حضرت عیسی سلام الله علیه در کتب مقدس که با قرآن تطبیق داره، تأکید بر عمل به شریعت حضرت موسی است. چرا که هر پیغمبر بر حقی پیامبر قبل از خودش و بعد از خودش رو تایید میکنه، کتابش رو تایید میکنه و بشارت به پیامبر بعدی میده. تأکید بر عدالت، رحمت، صداقت، دعوت به محبت، دوستی، مودت خداوند، دعوت به توبه، امید به بخشایش گناهان به شرط توبه، تسلی دادن بیماران، بینوایان، فقیران، شفای بیماران، همنشینی با گناهکاران، بیماران لاعلاج و امثال ذالک بود که اینها در اناجیل اربعه به وفور دیده میشه. اما زندگی او چگونه ختم میشه؟ چگونه به پایان میرسه؟ باز دارم در حرفهام به مدارک مورد قبول مسیحیت اشاره میکنم. به گفته اناجیل، سران یهود از سخنان، فعالیت‌ها، اعمال حضرت عیسی به شدت خشمگین بودند. علتش همینه. یهودیان حضرت موسی سلام الله علیه رو تنها پیامبر بر حق، شریعت او رو تنها شریعت بر حق، قوم او رو تنها قوم بر حق، کتاب او رو تنها کتاب بر حق و البته او رو پیغمبر خاتم و شریعت او رو شریعت خاتم میدونن. لذا بعد از او اگر کسی بیاد او رو به عنوان پیغمبر قبول ندارن. لذا او رو شیاد، کذاب، ساحر و امثال ذالک میخونن. خب برای نابودی حضرت عیسی کارهای زیادی کردن، زمین چینی های فراوانی کردن. در نهایت او رو به دلیل خیانت یکی از حواریونش به نام یهودای اسخریوتی توسط رومیان دستگیر کردند، نزد کاهن اعظم یهود بردن، از او بازجویی کردند و فشار آوردن به اون کاهن اعظم که فتوای اعدام حضرت عیسی رو صادر کنه. حاکم رومی حضرت عیسی رو در 33 سالگی به صلیب کشید. ناگفته نماند بر اساس تعالیم قرآن کریم و روایات اسلامی حضرت مسیح به صلیب کشیده نشد، به قتل نرسید، بلکه عروج داره. اما من از زبان اناجیل دارم حرف میزنم. خب این رویداد در روز جمعه ای بوده که بعد از ظهر همون روز جسد حضرت عیسی رو به خاک سپردن، یک سنگ بسیار بزرگی هم بر قبر او گذاشتن، اما صبح روز یک شنبه که پیروان او بر سر قبر اومدن سنگ به کناری رفته بود. کفن حضرت عیسی هم به گوشه ای افتاده بود و حضرت بعد از چند روز بر حواریون و برخی از مردم ظاهر میشه و اونا خبر میده که خدا یه بار دیگه منو زنده کرده و از قبر بیرون آورده. حضرت عیسی 40 روز در میان حواریون بود. هر از گاهی اونها رو ملاقات میکرد، حرفایی به اونها میزد، توصیه هایی میکرد، وصایایی به اونها داشت، تا اینکه سرانجام با این وعده که به زودی برخواهم گشت، جلوی دیدگان اونها به آسمان رفت. خب حالا جانشین حضرت عیسی چه شخصی شد؟ حضرت عیسی رهبری امت مسیحی و زعامت دینی اونها رو بر عهده پتروس یا پتروس قرار داد. هر دو تلفظ آمده. پتروس وظایف خودش عمل کرد، باز بنابر گزارش اناجیل، و حتی در این راه محاکمه شد، محبوس شد، به زندان افتاد، در نهایت در سال 64 میلادی در شهر روم اعدام شد. حالا اون چیزی که بسیار مهمه در رصد تاریخ یهودیت و پیوندش با تاریخ مسیحیت از اینجا آغاز میشه. پس از عروج حضرت عیسی تا سال 100 میلادی عصر حواریون خونده میشه، یک قرن. حواریون حضرت در این دوره حدوداً زنده بودند، برخی زودتر از دنیا رفتند، برخی دیرتر، اما حدوداً تا سال 100 زنده بودند و در این دوران هم برای ترویج دین حضرت مسیح تلاش میکردند و گزارش فعالیت اونها در یک کتابی به نام اعمال رسولان در عهد جدید موجوده. چند سال پس از صعود حضرت عیسی سلام الله علیه، شخصی یهودی الاصل که نام عبری او شاوله، نام یونانی او پولسه، این به مسیحیت گروید. تقاضا میکنم باز دوستانی که علاقمند هستند دفتر اول مثنوی معنوی به این جریان از دید عرفانی نگاه بندازن، مطالعه بکنن، بسیار پرباره. خب پولس که شخصی که بعدها بزرگترین رسول مسیحیت لقب گرفت، یعنی نقش پولس در تعیین هویت فعلی مسیحی از هر شخصیت دیگری به گفته برخی از غربی ها حتی از حضرت مسیح به مراتب بیشتر، به گونه ای که برخی میگن الهیات و عقاید مسیحیت رو الهیات پولس باید نامید. البته این حرف حرف درستیه، چرا که در آیندم نکاتی در اثباتش عرض خواهم کرد. مثلا در همین کتاب تاریخ جامعه ادیان جان ناس می نویسه که پولس رو عموما دومین مؤسس مسیحیت لقب دادن در قبال حضرت عیسی که اولی مؤسس باشه. خب بگذاریم. پولس در خارج از سرزمین فلسطین در شهری در جنوب ترکیه به نام ترتوس در خانواده یهودی متولد شد. به اعتراف خودش و به قول مسیحیان، با اینکه 5 سال از حضرت عیسی سلام الله علیه کوچیک‌تره و در زمان حضرت عیسی هم زندگی کرده، اما حضرت عیسی رو در زمان حیاتش درک نکرده، یعنی اصلا ندیده و البته به او ایمان هم نداشته، چون یه یهودی افراطی و ضد مسیح و متعصب بوده که به شدت مسیحیان رو آزار میداده، چرا که با یهودیان صاحب منصب در ارتباط بود. پولس از طرف کاهن اعظم یهود مأموریت پیدا میکنه که بعضی از این مسیحیان رو که از اورشلیم به دمشق فرار کرده بودن دستگیر کنه و برگردونه. به گفته خود پولس در بین راه نوری در نزدیکی دمشق میبینه، صدایی میشنوه که از روی مرکب به زمین میفته و اون صدا صدای عیسی علیه السلام بوده که به اون میگه چرا بر من جفا میکنی؟ در اعمال رسولان آمده. بعد به اون فرمان میده که به شهر برو، منتظر دستور مسیح باش. و اینم بر میگرده به گفته خودش در شهر و حضرت عیسی از طریق فردی دستورهای لازم رو به اون میده. پولس هم تغییر مکتب میده، آیین جدید خودش رو اعلام میکنه و تبلیغ میکنه طبق همون مأموریتی که بهش داده شده. خب پولس در دین مسیح تغییرات ایجاد کرد که حواریون شاگردان خاص حضرت عیسی در رأس اونها جانشین حضرت وصی حضرت پتروس با او درگیر شد. خب پولس هم از دست حواریون و پتروس که بسیار مانع میدید بر سر راه خودش خشمگین میشه، به اونا میتازه، حتی پتروس رو به درویی و دروغگویی متهم میکنه، که این در رساله پولس در عهد جدید موجود هست، میتونن دوستان مطالعه کنن. و البته در کتاب‌های زیادی مثل مثلا تاریخ تمدن ویلدوران دیدم که گزارش کرده که تقریبا همه حواریون به پولس اعتماد نداشته. حالا چه کار باید بکنه که غلبه کنه بر حواریون؟ چون انسان زیرکی بود، نخست دایره مسئولیت پتروس رو محدود کرد، یعنی گفت او فقط مأمور بشارت به یهودیانه و ادعا کرد که حضرت عیسی در مکاشفه در راه دمشق بشارت غیر یهودیان رو به ایشون سپرده. یه مسئله دیگه هم وجود داره که موفقیت پولس رو تایید میکنه، اونم اینه که روش تبلیغی او سبب شد بسیاری از مردم به او گرویدن. او از دو تا چیز بهره برد که این آغاز تحریفات مسیحیت به صورت عمده و برجسته است. یکی این که نفی شریعت و احکام دین یهود کرد. گفت برای غیر یهودی ها عمل به دستورهای بسیار پیچیده دین یهود سخته. از این رو شریعت از دین مسیحیت حذف و فقط ایمان برای رستگاری کافی است. البته این در فرق زاله اسلامی هم نظیر و شبیه داره. دوم این که تغییر در نظام الهیاتی به وجود آورد. یعنی پولس به گونه ای نظام عقیدتی مسیحیت رو تغییر داد که شبیه عقاید مشتکان بود. حالا چرا این کارو کرد؟ خب یک جمعیت بسیار زیادی رومی بودن، اینا هم عقاید شرکالود داشتن. اینم میخواست که پذیرش مکتب او برای مشتکان امپراتوری روم آسون باشه یا شبیه به اونا باشه. کما اینکه در تاریخ جامعه ادیان اونجا آورده که چون ایشون بیشتر به امم غیر یهودی در اونجا فعالیت میکرد، فکر مسیحیت به عصت و رجعت به کلی نزد اونا بیگانه بود. از این رو پولس از یه راه دیگه‌ای که متناسب با فکر و بینش و اندیشه اونها باشه اقدام کرد و البته نظر اونها رو جلب کرد. حالا چیزهایی که پولس در ادامه مطرح میکنه و برجسته ترین تحریفات مسیحیته، یکی الوهیت مسیح و پسر خدا بودن ایشونه، که این در کتاب مقدس وجود نداشت، در انجیل وجود نداشت، به تصریح عیسی رو بنده خدا میدانست، تأکید بر نسخ شریعته، عدم لزوم تبعیت از احکام دین یهوده، ختنه رو نهی میکنه که در هر دو کتاب از آیین حضرت ابراهیم و واجب میدونستن، تأکید بر آلوده شدن تمام نسل بشر با گناه آدمه، آدم ابوالبشر که میگه بعد از اینکه آدم از بهشت رانده شد لوث بشر به گناه آلوده شد، و بعد هم دعوت به اطاعت محض از حاکمان و صاحبان قدرت. خب در قرن دوم و سوم، یعنی بعد از قرن اول که عرض کردم، مسیحیان در میان یهودیان بسیار منفور بودند و امپراتوری هم ایشون رو اینها رو برای خودشون، برای امپراتوری بسیاری خطر جدی میدید. حالا باید چی کار بکنن؟ خب اینا باید می اومدن مسیحیان به قیصر اعلام وفاداری می کردن، سوگن یاد می کردن به تقدس او، به احترام تمثال اون در معبد بخور می سوزاندن، شراب می نوشیدن. خب مسیحیان که بنا به دستورات دینی خودشون از انجام همچین کارهایی خودداری می کردن، از این رو حساسیت حاکمان رو بیشتر کردن، در نتیجه مورد آزار قرار می گرفتن، یعنی یک نوع تمرد تلقی می شد از جانب حاکمان رومی، و به همین جهت مدت سه قرن مسیحیان در شکنجه، آزار، گاهی حبس، گاهی آوارگی، نفی بلد و امثال ذلک قرار داشتن که به شدت آزار دیدن. اما از ابتدای قرن 4 میلادی یه نقطه عطفی در تاریخ دیانت مسیحی به وجود اومد. یه شخصی از که پادشاه رومیان بود به شدت اونها رو حتی بیشتر از دیگران شکنجه و آزار میداد، اما وقتی که مرد بین 4 قیصر در جانشینی اون نزاع شد. این در اوایل قرن 4 میلادی اتفاق افتاد، تا اینکه یکی از پسراش که رویای فتح امپراتوری رو در سر داشت از گذشته و کارهایی هم کرده بود، با نصب صلیب روی پرچماش حمایت مسیحیانی که در شکنجه به سر می بردن و آرزوی رهایی و آزادی داشتن اونا رو به دست آورد، اونا رو با خودش کرد و به همین جهت تونست که روم رو فتح کنه. از اینجا به بعد دوره جدیدی برای مسیحیت آغاز شد. اون شخص کسی است به نام کنستانتین. کنستانتین نیمی از امپراتوری رو از آن خود کرده بود و در سال 313 اعلامیه مبنی بر آزادی مذهب صادر کرد که تصریح کرده بود که مسیحیان حق دارن امور دینی خودشون رو اجرا و حتی تبلیغ کنن. خب گرچه خود کنستانتین مسیحی نشد، اما این کار رو کرد که قدرت کلیسا و مسیحیت در پادشاهی امپراتوری ضرب بشه و البته این دومین نقطه انحراف بوده که حالا در آینده بیشتر توضیح خواهم داد. تا اینجای بحث این شد که در اوایل قرن 4 مسیحیت پیوندی با قدرت، حاکمیت، امپراتوری برقرار کرد و از شکنجه و حبس و آزار آزاد شد و اجازه تبلیغ دینش رو پیدا کرد. حالا اینجا جواب اون سوالی که در اواسط بحث مطرح شد رو عرض کنم. دلیل این که دین مسیحیت باور مردمان پرشماری در سراسر جهان شد همین پیوند بود، یعنی حیطه حوزه جغرافیای تحت سلطه امپراتوری روم پیوندی با مسیحیت پیدا کرد و این مسئله که چندین سال طول کشید توانست این باور، این فرهنگ، این آیین رو به خیلی از جاهای دنیا برساند. خدا نگهدار شما.